صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسئله چهارم، یجب علی المرأة فی وفات زوجها الهداد ما دامت فی العده. زنی که شوهرش فوت کرده، مادامی که در عده هست، حالا 4 ماه و 10 روز یا اگر حامله بود تا وضع حمل، ابعد الاجلین، باید هداد داشته باشد. فلا خلاف فی هداد، یعنی چه؟ جواهر می فرماید ولی هداد من الحد به معنى المانع. اصل کلمه حد به معنای منع. اگر مرز بین دو مملکت رو میگیم حد اینجا، یعنی لا یجوز عبور افراد این مملکت از این ور به اون سو و اون طرف به این طرف، من ممنوع از عبور از اینجا. در مورد زن، حدت المرأة تحد حدن ای منعت نفسها من التزیین، همون منعه، اما منع از یک حیث خاص، منعت نفسها من التزیین فیها ده. زن اسم فاعل حاده. و چتل احداد من احدت تهد و احدادن فهی مهده. این اشتقاقات هم داره. بل ان الاسمعی انکار الاول، که فقط این عدت تهد و احدادن درسته، نه اون یکی، لیکن الاسه خلافه، که نه اون معنای اول هم هست به معنی الحد. در روایات میگوید زن بایستی در زمان عده هداد هم داشته باشه، گرچه در بعضی از این روایات کلمه هداد آمده و اون وقت آمدیم تو معنای کلمه هداد و بیان صاحب جواهر نسبت به این معنا، ولی چندان هم نیاز نداریم، چون در بسیاری از روایات بدون اینکه کلمه هداد بیاد، مصادیقش، واجبش بیان شده. که حالا روایات رو، مثلا روایت مرسله ابی یحیی، در بعضیش کلمه هداد آمده، مثل روایت مرسله ابی یحیی واسطی، روایت ششم باب 29، قال یهد الحمیم علا حمیمهی ثلاثا والمرأت علا زوجها 14 اشهر و 10. دوتا دوست اگر باشن، ششم باب 29 باب عدد، دوتا دوست حد اکثر 3 روز برای یک دیگر عزاداری میکنن، ولی والمرأة على زوجها اربعة اشهر و عشرا. اینجا کلمه هداد آمده، ولی در بسیاری از روایات دیگر نه، اصلا کلمه هداد نداری، موردش بیان شده. روایت زراره، روایت چهارم باب 29، عن ابی عبدالله علیه السلام قال المتوفا عنها زوجها لیس لها ان تطیب ولا تزین حتی تنقضی عدتها اربعة اشهر و عشرت ایام. زنی که شوهرش فوت کرده حق نداره تطیب تیب استعمال کنه و تزین و خودش رو زینت بده. این دو کلمه به صورت کوتاه و اجمالی. در روایت صحیح ابن ابی یعفور، روایت دوم باب 29، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها قال لا تجتهل للزینه، سرمه نمی کشه برای زینت، ولا تطیب تیب استعمال نمی کنه، عطر نمی زنه، ولا تلبس ثوبا مسبوقا لباس رنگین نمی پوشه، ولا تبیت عن بیتها، شب در غیر خونه خودش نباید بخوابه، و تقضی حقوق، بله اگر حقی بر عهدشه میتونه بره برای قضای حقش، و تمتش تو به قسلتن و تهج و امکان فی عدتها، این کارا رو میتونه انجام بده برای این که بره برای ادای حقوقش از خانه بیرون، و یا حج انجام بده ولو در عدت، و تمتش تو به قسلتن. یعنی چی؟ امتشات مشت، یعنی شانه زدن به قسلتن. کلمه قسله به کسر، حتیب شانه زدن با یه چیزی که حالا تیبی اون خود اون شانه، گاهی اینطوره، این یه معناست عتیب. و ما تجعله المرأة فی شعرها امدل امتشات، نمیدونم حالا اینا دیگه عرف ماها فرق کرده، زمان تفاوت کرده، اون زمانهای قدیم و زمان ائمه و زمان این روایات که این همه وسائل توالت و نمیدونم تزیین و اینا نبود، با یه زحمتی بدبخت زنا خودشون رو زینت میکردن، میامدن یه چیزی بین موی سرشون قرار میدادن، وقتی شونه میکردن اون رو میگذاشتن بین موی سرشون برای اینکه این بوی خوش داشته باشه و جاذبه داشته باشه برای مرد. کذا ان مجمع البحرین و سها. قاموس فرموده که نه، قسله ما تجعله المرأة فی شعرها امدل امدل امتشاد که همون شد، و ما یقصل به رأس من ختمی، یه نوع گیاهان خاصی که با او سرشونو می شستن صابون نمی زدن که مثلا موی سرشون از بین بره یا چنین، نه با ختمی می شستن، شاید اون مشکلات را نداشت. چی آقا؟ شپش؟ در وضع چپش؟ از آقای مهری بپرس. بله، در المجد میگوید ما یغسل به، ما یغسل به ماء و اشنان و غیرهما، آب و اشنان. اشنان الانم یعنی بود تا 30 سال قبل، حالا نمیدونم، یه نوع گیاهی خشک میشد، وقتی که باش میشستن پودر میشد در شستشو، خودش یک نوع صابون بود که انه اون زمان صابون نبود اون وقتش. این همه کارخانه های انواع و اقسام صابون سازی نبود، کم کم اینا رایج شد. صابون که میساختن، مشهورترین صابون صابون آشتیون بود که با دست میساختن اینها رو، کارخونه و اینا نبود. بله، مشهورترینش هم صابون آشتیان بود. بله، اینا خب در اثر تغییر عرف فرقه. فالمتیقن، با توجه به این لغات مختلفی که نقل کردیم، مقصود از قسله چیزیست که تیب توش نیست، رنگ توش نیست، اونا مورد نهیه. و بله، قسله یه چیزی که این موضوع مناهی رو نداشته باشید. بعدم در روایت میگوید لا تجتهل للزینه، سرمه برای زینت نکشه. گاهی یک کسی درد چشمی دارد، یک نوع دارویی باید به چشم بکشه، به سرمه به چشم میکشه، اون مانع نداره. اونجایی که خواسته باشه سرمه بکشه برای زینت، اون ممنوعه. ظاهرش هم اینه که این لزینه علت آورده شده، ممنوعیت برای اینه. پس اگر یک نوع اجتهادی هست که صدق نمی کنه برش زینت، اشکالی نداره برای دارو دوا و امثال اینها سرمه به چشم می کشه. اون وقت اگر در یک روایتی به طور مطلق داشته باشیم که لا تجتهل، این روایت میشه چی؟ مقید او میشه، مفسر او میشه، بیان میکنه که نه، اون سرمه‌ای که ممنوعه اونیست که لذینه بوده باشد. و مشروح تر از این روایات در این رابطه و در این بحث روایات زیاد داریم مشابه با یک دیگر. یه روایت مشروحی که از یه جهاتی هم جالبه، روایت علی ابن ابراهیم عن ابی، اسمشو بذار صحیحه یا اسمشو بذار حسنه، به اصطلاح ابراهیم ابن هاشم، از این دو حال کمتر نیست. تعجبه که صاحب جواهر تبدیل به تعبیر به خبر میکنه، جاهایی رو که مشعر به ضعفه تعبیر به خبر میکنه، در حالی که نه، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب آل العال عن علی ابن رعاب عالی عن ابی عبدالله علیه السلام، اونا که درشون مشکل نیست. اگر مشکلی باشه در ابراهیم ابن هاشمه، اونم مشکلشی نیست که ضعف داشته باشه که آی صاحب جواهر بگید خبرون، نه خیر، یا صحیحتون یا حسنه. آدرسش خونه شون من بلد نیستم آدرسش. روایت رو هم نخوندیم. بعد روایتش روایت هفتم باب 33 از عدد. قال عن ابی بصیر قال سألته عن المرأة. ابی بصیر سوال میکنه از امام، از زن. یتوفا عنها زوجها، یتوفا عنها زوجها و تکون فی عدتها. خب طبعا در عدت. اتخرج فی حقین، آیا میتونه برای احقاق حقش میخواد به دادگاه مراجعه کنه، به یک اداره ای مراجعه بکنه، آیا حق داره خارج بشه از خونش؟ فقال، امام فرمود این سوال را بعضی از زنان پیغمبر از پیغمبر فرمودند. و فقال امام ان بعض نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم سألته، همین سوال را پیغمبر فرمودند. فقالت، اون زن این سوالو کرد، ان فلانه توفی عنها زوجها، فلان خانم شوهرش فوت کرده. فتخرج فی حق تنویها، آیا میتونه برای احقاق حقش خارج بشه، نیتش هست برای این کار؟ فقال لها رسول الله، پیغمبر ناراحت شد از این سوال، با تعبیر تندی جواب داد، اف لکن، وای بر شما زنها، قد کنتن قبل ان ابعث فیکن قبل ان ابعث فیکن و ان المرأت من کن ازا توفی ان آزوجها اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها ثم قالت. شما زنا در زمان جاهلیت این چنین بودید، قبل از اینکه من مبعوث بشم در بین شما اینجور بودید، رسمتون این بود که وقتی زنی شوهرش میمرد یک سرگین شتر بر میداشت پرتاب میکرد پشت سرش، فرمد به پشت سرش. ثم قالت، میگفت لا اتمشتو ولا اجتهلو ولا اختزبو حولا کاملا.
قبل اسلام
تا یه سال نه نشونه میزنم، نه سرمه میکشم و نه خضاب میکنم. یک سال من آمدم گفتم نه بابا یک سال نه، پیغمبر داره گله میکنه، 4 ماه و 10 روز. حالا تو این 4 ماه و 10 روز خونه میزنید؟ چرا؟ توهین نشده؟ لکن اون زنهایی که این چنین اشکالات رو دارن، و اینما امرتکن به 14 و 10 ایام ثم لا تصبرون، این مقدارم صبر نمی کنی، یه سال حاضر بودی، من حالا میگم 4 ماه و 10 روز، این مقدارم صبر نمی کنی. فقالت بل ثم لا تصبر لا تمتشت یعنی زنی که شوهرش فوت کرده. لاتم تشت ولا تجتهل ولا تختذب ولا تخرج من بیته نهارن ولا تبیت عن بیتها. شب باید تو خونش بخوابه، روزم از اون خونه خارج نشود. فقالت یا رسول الله فکیف تصنع ان عرض لها حق. حالا یک مشکل اداری براش پیش آمد، اینجا چکار کنه؟ پیغمبر حالا تو این نقله تخرجو بعد زوال شمس و ترجع عند المساء، ظهر خارج بشه تا عصرم برگرده. تخرج بعد زوال شمس و ترجع عند المساء فتکون. این نقطه صدق میکنه که لم تبت عن بیتها، خارج از خونش نخوابیده. فتکون یعنی نتیجهش این که لم تبت عن بیتها. قلت له اگر حج براش واجب باشه چی؟ فتحج. قال نعم، حج واجب اشکالی نداره. این روایت هفتم باب 33 روایت مشروع، تأکید پیغمبر و توش اینا ذکر شده. لا تمتشد ولا تجته ولا تختزه ولا تخرج من بیتها نهارن ولا تبیت عن بیتها. حتی اگر حاجتی هم داره با اون محدودیت. این نشون دهنده موارد هداده دیگه، نیاز نداریم که لغت هداد را روش تکیه کنیم و از او استفاده بکنیم، بلکه در این روایات کاملا مواردش تشریح شده. در این نقل این روایت، اینی که ما الان خوندیم، تخرج و بعد زوال شمس، در حالی که در جواهر نقل میکنه تخرج و بعد زوال لیل، تو متن جواهر همین روایت رو اینجور نقل کرده. در زیل جواهر هم میگه، در کافی هم همین جوره، بعد زوال لیل داره. اما حالا در وسائل با این که از کافی نقل کرده، بعد زوال شمس نقل کرده نه زوال لیل. اعتبارم یساعد و زوال شمس را، نصف شبی باشه کجا بره وقتی که میخواد این عرض لها حق، حقش از کی میگیره نصف شب؟ بله؟ نه اول صبح که فجره، زوال لیل نمیگیم. نه همون زوال لیل نصف شب در روز، این به تعبیر مشابه روز. وقتی در ظهر میگیم زوال النهار، میدونم زوال النهار هم همونجا میگن، اینجا هم علل قاعده به این مناسبت گفته شد. بله مرده. کجایی؟ میگم مرده. میدونم زنه شوهرش مرده، از تنهایی هم خوابش نمیبره. حال چی کار کنه؟ حالا در هر حال فعلا این مورد بحثمون نیست. این دوتا نقل اینجا هست، اختلاف در نقل و این زید مورد بحثمون نیست، شاید بعدها بیشتر پیش بیاد. بالمناسبه بحثمون در این شرحی بود که پیغمبر داد. کلمه هداد هم نداریم، دنبال کلمه هداد هم نمیگردیم. اینایی رو که پیغمبر دستور داد، لا تمتشد ولا تجتهد ولا تختصب ولا تخرج من بیتها نهارن ولا تبیتو ان بیتها، حالا این عرض لها حق چنین، اون باشه طلبتون برای آینده. بله شبم توی خونش بخوابه، این جای دیگه نره بخوابه. بیتوته میسازه با اینکه یکی دو ساعت بره ولی برگرده برای خواب. بیتوته اینه. بله شما در بیتوته حج در ایام مینا میاد میگید یا نصف اول یا نصف دوم، بیتوته یصدق. نه دلیل و روایت بیتوته هست، روایت هم اینجور منو استاد
ببخشید در مورد این روایت اشکالات به ذهن اولا که اول سوال که امام صادق علیه السلام ازش سوال شد، خب نوعا بعض از روایاتی که امام صادق میگه پیامبر اینطور فرمود، مواردی هستش که مخاطب در امامت امام صادق دوچار شک و ریبه هست، برای اینکه طرف سوال رو جواب سوال رو از امام صادق قبول کنه، حضرت مجبوراً استناد میکنه که پدرم هم چی کرد فرمود، یا علی بن ابی طالب اینطوری قضاوت کرد یا رسول خدا اینطور فرمود. یه مطلب که خود حضرت نفرمود گوش اینه، بلکه نقل قول از پیامبر. مطلب دیگه اون خانومی که از پیامبر به حساب سوال پرسیده بود، خب آخر سرش هم دوباره اومد اینجا سوال کرد که اگر در مورد حقی بود خارج بشه یا نه. اول سوالش هم همین بود، فتقه جا بیه هم یعنی بیه ها آیا توی حقی که لازم داره خارج بشه، پس میدونه که باید این خانومی که شوهرش بود کرده توی منزل باشه، برای اقامه حقش داره از پیامبر استفاده کنه. پیامبر هم اونجا این عبارت که اوفن لکن اومده این مقدار حساب دور از ذهن هست. اون عبارت یعنی در مورد زوال به حساب شمس فرمودید و زوال نهار و زوال لیل به ذهن میرسه، مراد از زوال لیل یا وقتی میگن زوال نهار، مرادشون از زوال نهار هم زوال شمس باشه، فهم مقصود ظهره.
در رابطه با قسمت اول، بله آیا فی حقین مورد سوال بود. امام صادق سلام الله علیه احساس کرد، اهل سنت اینو قبول ندارد، بحث هداد رو ندارد. روایت بعدی هم که میاد صاحب وسائل حمله بر تقیه میکنه لحاظا، ولذا امام صادق احساس کرد که این داره از جانب اونا کهنه ای سوالی میکنه، برد رو بیان پیغمبر. خیلی جا اینطوره، روایات سکونی را شما میبینیم همه جا هی استناد میده به امیر المؤمنین الی علیین، اونجا عرض کردیم این مطلب رو. سکونی از امام صادق میپرسه، بعد این میبره برای اینکه مورد قبول اهل سنت قرار بگیره. اینجا هم امام صادق برای اینکه مورد قبول اهل سنت قرار بگیره رفت رو بیان پیغمبر. اینا هر موردی، بله کلهم نور واحد، هیچ جا نیاز نداره که امام صادق تمسک کنه به قول پیغمبر، هر چی بگه همونه. ولی چرا در باب وضوء مکرر الا احکی لکم وضوء رسول الله، اینجور پیغمبر حضور میگرفت. چرا؟ روایات متعدد. چرا؟ برای اینکه مورد قبول اهل سنت قرار بگیره و نمیگرفت. اونا مخالف بودن. بله، حالا گاهی نمیدونم شوخی بگم یا جدی بگم، متاسفانه اهل سنت بعدها با تصرفاتی که در احکام شد به وسیله اولی و دومی و چنین بیشتر دو قول او براشون بیشتر حجت بود از خود پیغمبر. مگر نگفت متعتان کانتا محللتان فی زمان رسول الله و انا و حرم و هما و انم، همه اهل سنت پابند شدن به این، به صدرش هم میچیگانه میکنن. دقیق فرمود جاهایی که اونا تصرف کردند ناچار امام صادق بره سراغ بیان رسول الله. البته الحمدلله ولهن نعمه، اونقدر امام صادق امام باقر محترم بودن که اونا نمیتونستن بیان بگن این نقلی که داری میکنی نعوذ بالله نعوذ بالله خلاف دروغ چنینه، اینو نمیتونستن بگن. ولذا بعد ما زیاد داریم روایاتی که امام صادق در بعضی از این مسائل موضع اختلاف حاد میره سراغ بیان پیغمبر یا بیان علیین، برای اینکه اونها بالاخره امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم پذیرفته بودند. روایت سکونی از این جهت میره سراغ اونجا. حالا ببینیم، حالا بله، اون که مسئله تون اخرا بعد از 100 سال 70 سال 80 سال جا افتاده یه نفته ادهی، حالا مقلدین اونا هستن. ولی وقتی داره از امام حکم واقعی رو یک نفر شیعه ابی بصیر امثال اینا سوال میکنه، امام جوری جواب میده که اونم بتونه جواب دیگران رو بده. این نکته ای که در این روایت و اما این که پیغمبر چرا گفت اوف، آقا خیلی بهش برخورد از اول. بله، یکی از زنهای پیغمبر آمده این سوالو میکنه. این سوال زن پیغمبر نشان دهنده یه پشتوانه ایه. نه، حالا این نداره تو روایت. نه، این دیگه استنباط شما. نه، بعض نساء نبی بیشتر ما تهمت نمیزنیم نعوذ بالله. یه وقتی نشون دهنده یک پشتوانه یه، یعنی ادعی چند، حالا از اول با این مسئله هداد چند مخالف بودن بعدم قبول نکردن. پیغمبر با ناراحتی جواب داد و با این مقایسه بین زمان جاهلیت و حالا، بله با ناراحتی، و اینکه نشون دهنده موضع گیری اونا بود. و از این جهت بله حالا این کلمات پیش می داد. نخه
کمترین کلمه است ولا تقول لهما اوف،
اوف اظهار انزجار، کلمه دال علی الانزجار. بله که این سوال ایجاد مثلا بله آقا
مورد سوال خارج شدن عن حقه بوده بعدا جاش نبوده اوف گفته بشه.
نمیدونیم این سوال
آخر روایت هم دوباره آخر روایت هم همین جواز مجاز میدونیم.
بله اونو شکته استثنا میکنه. این خانم اومده از یه مورد استثنا سوال کرده، شاید برای اینکه برگرده به اون موارد دیگر ادامه بده دنباله داشته باشه، پیغمبر احساس کرد نهست نشده، بیان امام کامله، اما پیغمبر احساس کرد که این دنباله داره، لذا بناش بر این گذاشت اصل مطلب رو تثبیت کنه ولو بعد اون استثناش رو بیان بکنه. بله در مقابل این روایات یه روایت داریم موثق ثاباتی عن الامام صادق علیه السلام، روایت هفتم باب 29، عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من بيتها في عدتها، آیا در زمان عدتش میتونه از خونش خارج بشه؟ قال نعم و تختذب و تجتهل و تمتشد و تسبق و تلبس السبق و تصنع ما شاءت بغیر زینت للزوج، همه این کارا رو میتونه انجام بده، همه این کارا رو میتونه انجام بده. این روایت چیکارش کنه؟ شاید مراد همینه که اون گونه که زن برای شوهرش زینت میکنه این کارو نکنه، اینو استثنا کرد. ولی خب همین مواد اگر به صورت تزیین نباشه اشکالی نداره، سرش شونه میکنه برای اینکه به قول آقای مهدی پور چی؟ چپش نگیره، در وضع چپش. بله مثلا سرمه میکشه به عنوان دارو، داروییه، نه برای تزیین، اون کاری که برای شوهرش انجام میده. خضاب میکنه و خلاص همه اینها رو یحمل بر اون مواردی که اینا زینت نباشه به قرینه اون کلمه‌ای که آخر روایت آمده به غیر زینت لزوج، نه اون گونه که برای شوهرش تزیین میکنه.
شاید دفعه خاص یا زنها باشه که از اون زینت داره شوهرشو نمیکنه، زینت اونو برای خودش
میده. حالا بله جمعش اونه، اون روایات زینت هایی که لزوجه اونها حرام، نه اون زینت های عادی شخصی در حالی که میخواد خودش تمیز باشه خودش، نه اونا اشکالی نداره. نه خیلی بیرون که نباید بره، بله نه نه چیزا بیرون رفتنم تو این روایت نه تو این روایت بله 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 در موارد نیاز اینا رو باید همه هم کنیم بر موارد نیاز و به قرینه روایات قبلی. ولذا با برداشت از این روایات در متن وسیله و تحریر توضیح دادن این موارد را، اونایی که حرامه و المراد به ترک و زینه تزین نکنه. تزین هم گاهی در بدنه، گاهی در لباسه، فل بدن به مثل تجهیل و تطیب و الخضاب و تحمیر الوجه و الخطاط، ظاهرن به معنای
قطع
ابوه. بله
قطع ابوه
نه به معنای خالکوبی ظاهرا
بله
خطاب اون که چیزی از موها اون توصیل و شعر کلمه خطاب رو من در جای دیگه غیر از اینجا ندیدم در لغت هم اصلا متذکرش نشدم هیچ این کلمه در لغت معنا نشده بیان نشده
با مداد خطای خاصی رو پیشانیشون صورتشون میکشیدم
شاید خدکشیهای به اصطلاح مصنوعی یا ابرو امثال اینها در هر حال یک نوع تزیینی بوده در اون زمان و نحوه ها وفت لباس قسم دوم تزیین در لباس به لبس الاحمر و الاصفر و الحلی و نحوه ها لباس سرخ پوشیدن یا لباس زرد و نارنجی پوشیدن یا آویزان کردن حلی و جواهرالات و بالجمله ترک و کل ما یعد و زینتن به هرچی که به وسیله او زینت حساب میشه باید اینا رو ترک کنه ما یعد و زینتن بهی لزوج اونی که میتونست با او تزیین کنه برای شوهر اینا رو ترک کنه و فی الاوقات المناسبت لهو فی العاده ما یعد و زینتن بهی لزوج زینت برای زوج زینت برای زوج هم مراتبی داره یه وقتی به طور عادی هر روز در خونش وقتی شوهرش میاد طبق روایاتی که اول باب نکاح خوندیم از مستحبات برای زن اینه که خودشو زینت کنه تزین کنه برای شوهرش وقتی که میاد گاهی اوقات یه اضافاتی دارد در اون وقتی که حالا در زمانهای مناسبه در آدر مثل اعیاد اعراس و نحوه ها که در این جوجه ها یه زینت های اضافه می کند همه اینها را در زمان حداد باید ترک کنه و ایختل فضالک این مصادیق یکسان نیست در موضع افراد ممکن مختلف بشود و یختل فضالک به اختلاف الاشخاص و الازمان و البلاد کشورها فرق میکنه الان تو هند یه جوری زینت میکنه که شما که ببینی حالت به هم میخوره هست همین زمان نهازا اینا ممکنه در شد برای او زینت باشه در خود همین عرب ها مکه مدینه حتی عراق انقدر اینجا خال میزنن رو دستشون که اصلا دادم واقعا اصلا دیگه دستی پیدا نیست سر و یختلف و ذالکه به اختلاف الاشخاص ذوق تو هرچی میخواد باشه ولو مال حجه ول ازمان ول بلاد اینا فرق میکنه فیلاح فی کل بلدن ما هو المعتاد و المتعارف فیه لتزیین اون کارایی که معتاد برای تزیینه اونا رو باید ترک کنه نه لا بأس به تنظیف البدن و لباس و تسریح الشعر و تقلیم الاظفار و دخول الحمام اینا جز لوازم زندگیه که اگر بخواد 4 ماه و 10 روز اینا رو نداشته باشه به قول آقای مهدی پور شپش از کل بدنش بالا میره لا بأس به تنظیف البدن و لباس و تسریح الشعر موش آویزان کنه و تقلیم الاظفار ناخونشو بگیره و اینکه حمام بره و خودشو شستشو کنه اینا که لابسه، یکی دیگه هم لابسه توی رخت خواب زیبایی بخوابه، او جز هداد نیست، ولو رخت خواب راحت حریر مثلا، یا تخت خواب ها به قول امروزی ها تخت خواب های چی؟ یه اسم خاصی خوش خواب ها که الان مثلا هست، ولی افتراش بالفراش الفاخر و سکنا فل مساکن المزینه، توی خونه ساکنه که اون خونه زینت داره، اینم اشکالی نداره، خارجون تزین اونه کرده، چون کلمه تزین برش صدق نمی کنه. و تزیین و اولاده ها و خدمه ها، یا اگر بچه شو تزیین میکنه، خادمشو تزیین میکنه، نه اینا هم خارج از اون منعه، ولذا اینا هم اشکالی نداره. اینا همه متن بود، یعنی متن تحریر و وسیله، که در این دو متن این جهاد تشریح شده، همه اینها در روایات بهش اشاره شد، الا این زیل استثناء، چون از لوازم زندگی و چاره ای از اون نیست. و سب کنید یه لحظه که حرف آقای مجیدی رو من تکمیل کنم انشاءالله.